سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. مبحث غرب شناسی از منظر جامعه شناختی رو با ابعاد در واقع سنت، مدرنیسم و پست مدرنیسم اشاره اجمالی کردیم و در واقع به فراز چهارم یا فراز آخر وضعیت ترانس مدرنیسم می‌رسیم. انتقال افراد از یک وضعیت به یک وضعیت دیگه و انتقال جوامع از یک وضعیت به یک وضعیت دیگه مبین این نکته است که در مسیر شدن و سیرورت فردی و سیرورت اجتماعی، تحولاتی که ما از درگیرش هستیم تابع اون شرایط و موقعیت مکانی و زمانی ما خواهد بود. تحول فرهنگی از باب تذکر یادآوری میکنم که در دل هر تحول فرهنگی در هر مقطع مختلف ما مفهومی داریم به نام جابجایی فرهنگی. ممکنه در دوران سنت جابجایی در درونش صورت بگیره، در دوران مدرن ممکنه ما جابجایی فرهنگی در شرایط مدرن صورت بدیم، در شرایط در واقع پست مدرن هم ما باز وضعیت جابجایی فرهنگی داریم. اینه که دوستان جابجایی فرهنگی رو با مفهوم کلیدی انتقال شناختی فرهنگی جوامع و افراد یکی تلقی و ارزیابی نکنند. در تبیین حرکت جوامع از وضعیت موجودشون به وضعیت آتیشون برابر تفکر مدرن در غرب امروز اشاره کردیم که مقطع کلی اون 1200 سال محدوده قرون وسطا رو عصر سنت میگیرند، با شروع عصر روشنگری، دوران روشنگری عصر مدرن آغاز میشه، شرایط مدرن، و در 150 سال پیش با اعتراض‌های آقای نیچه و سپس اشپنگلر و دیگران شرایط پست مدرن استارتش میخوره و در 20 سال گذشته ما تبلور جدی وضعیت پست مدرن رو به تعبیر آقای فرانسوا لیوتارد داریم میبینیم. با توجه به حالا اون اختلاف دیدگاهی که وجود داره، بعضیا در واقع پست مدرنیسم رو شرایط در واقع انتقاد به مدرنیته پس از مدرنیته میدونن و نگاه خود آقای لیوتارد هم حاکی از این هست که پست مدرنیسم اساساً بستر مقدماتی خود مدرنیته است. انتقادی است که از مقدمه بر مدرنیته باید صورت بگیره. به تعبیری باز این پروژه ناتمام مدرنیته باید پایان بپذیره. اما علی ای حال ما در سیر تطور و تحول و مراحل انتقال شناختی در واقع جامعه غرب امروز وضعیتی رو داریم مشاهده می‌کنیم که داره به وجود میاد به سرعت به نام وضعیت ترانس مدرن. وضعیت ترانس مدرن و حدیده ترانس مدرنیسم گزاره‌هایی داره که سعی می‌کنیم امروز کلیات این رو خدمت شما عزیزان فهرست‌وار ارائه کنیم تا به یک جنبندی بتونیم برسیم. مؤلفه اساسی عصر مدرن، ذاتیت عصر مدرن و آنچه که مدرنیته نامیده شد این بود که ما باید از مفهومی به نام مسئله خرافه و مسئله وهم فاصله بگیریم. آنچه را که عقل خود ما برمیتابد، اثباتگرایی ما برمیتابد و حواس ما درک میکند، ما با اینها در واقع بیاندیشیم و معماری کنیم آینده زندگی خودمون و جامعهمون رو. لذا مؤلفه کلیدی و محوری در مدرنیته در واقع توسل به عقل بشری بود، عقل خودبنیاد، که با دکارت آغاز میشه، با کانت به اوج خودش میرسه. این وضعیت یک وضعیت در واقع شاخصی است. محور کلیدی و مؤلفه اصلی مدرنیسم این هست که ما کاری به کلام وحی و کاری به مسائلی که خارج از چارچوب عقل بشری، عقل خودبنیاد، اون رشنالیتی و رسیونالیسم و همچنین خارج از چارچوب حواس و تجربه باشه، ما به اونها هیچ کاری نداریم. قرار هم هست لحظه به لحظه که علم رشد میکنه، ما در اثر سیر تحول و تطور علمی روز به روز به خدا بی‌نیازتر بشیم. ادعای مدرنیته این هست که ما هر قدر در دانش مدرن پیش می رویم، در دانش جدید از خرافه ها می زداییم، از دین ارزشش کاسته میشه. این ارزش دینی، دین رو اونجا هم خرافه می گیرن، هم توتم پرستی می گیرن، هم بودیست می گیرن، هم اسلام و مسیحیت. همه این گزاره هایی که خارج از چهارچوب عقلی که دستایانس می انجامد، اینها رو همه رو در واقع دین تلقی می کنن. لذا در یک فرایندی توسل به عقل هست که معیار اصلی شناخت وضعیت مدرن محسوب میشه. اشاره کردیم که نتیجه‌ای که به ارمغان آورد توسل به عقل، نتیجه‌ای که برای جامعه غربی و برای بشری به ارمغان آورد یک مؤلفه کلیدی بود. این مؤلفه هم پیچیدگی میده. مؤلفه اصلی جامعه مدرن این هست که همه چیز پیچیده است و پیچیدگی ها روز به روز مضاعف شد، تا جایی که اشاره کردیم بیش از در واقع 70% سیستم هایی که امروز در غرب میشناسیم، به خصوص در شاخصترین کشور غربی یعنی آمریکا، سیستم های غیر ضرور محسوب میشن. یعنی این جامعه در طراحی سیستم ها مدام برای خودش سیستم تکمیلی میتراشه و در این حرکت تکمیلی رو به جلو نمیره، بلکه این سیستم ها سیستم های مضاعفی هستن که پیچیدگی رو به ارمغان میارن. و به تبع این که هر چه فرد یا جامعه ای پیچیده تر، آسیب پذیرتر و ضرر پذیرتر، امروز این گزاره میبینیم باعث شد که فرایند وضعیت پست مدرن محقق بشه. اعتراض پست مدرنیسم به مدرنیسم در نفی این دو تا مسئله بود، یعنی در نفی آنکه عقل خود بنیاد بتواند نظمی رو بر ما حاکم کند، یک دیسیپلین رو بر ما جاری کند، دیسیپلین از حیث انضباط، و یک اوردر یا نظمی رو بر ما مستولی کند که این اوردر همون نظم سلسله مراتبیه و این نظام سلسله مراتبی اجتماعی رو به وجود بیاره. در واقع ما در شرایط گمیشافتی که در سنت داشتیم همه مفتتح بودن، سلسله مراتبی وجود نداشت. وقتی به گزلشافت در مدرنیزم رسیدیم، جامعه طبقه بندی شد، هم صنف بندی و در واقع شقه شقه شد، هم طی یک مراتب خاصی دارای یک اوردر و نظم یک پارچه شد. پس از انتقال از گمیشافت به گزلشافت و در واقع تکوین مدرنیزم، این عقل خود بنیاد نتونست در واقع بشر رو اغنا کنه. همه چیز رو نمیشود با مؤلفه های دو تا چهار تا تبیین کرد. بشر آکنده از ابعاد سنتیمنتالیستیک و ابعاد عاطفی و در واقع بعد روح‌گرا و جنبه های احساسی هست. لذا این جنبه های احساس رو نمیشد خیلی با کارکردهای عقل خود بنیاد برتاب. پیچیدگی هم که متأثر از همین گزاره های عقل خود بنیاد بود، مؤلفه ای شده بود که آسیب پذیری ها رو نشون داد، انتقادها برجسته شد. لذا در عصر پست مدرن برنتافتن نظم مدرن از یک سو و نفی پیچیدگی ها پیچیدگی های مدرن و تقاضا برای ساده کردن در واقع ساده کردن امور باعث شد که وضعیت پست مدرن یک هرج و مرجی رو نسبت به شرایط و نظم و انضباط مدرن بر بتابه. در اثر این برهم خوردن اون نظم و انضباط و نفی پیچیدگی ها، تقابل بین اون که مقاومت میکرد، میخواست وضعیت رو حفظ کنه، و این که میخواست اون شرایط رو در واقع دگرگون کنه و همون وضعیت رو احیا کنه، چون ریشه پست مدرنیسم همون ریشه در مدرنیسم داره، یعنی اعتقادش به محوریت انسان هست، نمیخواست از انسان محوری و اومانیسم فاصله بگیره، همون رو میخواست تکمیل کنه و بهینه کنه، اما با کارکردهای دیگه، یعنی در انتقادی که به وضعیت قبلی داشت. اما این حرکت چون بدون بدیل بود، یعنی هیچ جایگزینی برای اون انضباط و نظم و اون سیستمی که قبلا ایجاد شده بود، حالا صرف نظر از پیچیدگیش، هیچ بدیلی چون نتونست پست مدرنیسم ارائه کنه، لذا این وضعیت خلایی که به وجود اومد، اصطلاحا بهش میگن در روابط بین الملل و تئوری قدرت بهش میگن وکیوم قدرت، خلأ قدرت. وقتی شما انضباط و نظم رو در یک محیط جامعه‌ای برهم زدید، اولین اتفاقی که میفته یک هرج و مرج حاکم میشه، یک خلایی به وجود میاد. برای پر کردن این خلا نیروهای مختلفی به عنوان بازیگر وارد صحنه میشن. چون پست مدرنیست، اعتراضهاش آرام آرام به مرحله وکیوم قدرت فرهنگی، قدرت فکری، قدرت عقلانی و فلسفی در جامعه غرب منتج شد. لذا اتفاقی که افتاد، چون این نتونست بدیل هم ارائه کنه، یک دستگاه جدیدی رو ارائه کنه برای اداره اون جامعه، لذا نیل به ترانس مدرنیسم موضوعیت برسه. یکی از ویژگی های توسل به عقل مسئله راز زدائی از عالم هست، افسون زدائی. هر چیزی که مبتنی بر خرافه و جادو یا مبتنی بر دین و وحی باشه طبیعتاً مبتنی بر رازه، یک سری اسراری درش هست، یک افسونی درش هست. عقل خود بنیاد رشنالیتی متوسل به حس و تجربه می شد، هر چرا که راز در اون بود و افسون بود اینها رو در واقع رازگدایی می کرد. پس یکی از ویژگی های اساسی مدرنیسم در واقع رازگدایی از عالم بود. این که شما مثلا میدونید در کشور ما گفته میشه افسون زدائی از قدرت و سیاست، منظور از این افسون زدائی از قدرت و سیاست، منظور این که اون تکیهی بر کلام وحی که در ساختار و حکومت دینی ما امروز جدیست، این تکیه رو رازی میدونن، افسونی میدونن که باید زدائی بشه. اگر این راز زدائی صورت گرفت، ما به فرایند سکولاریسم و عرفی کردن شرعیات نزدیک شدیم. خب سکولاریسمی که در غرب هست ریشش در همین افسون زدائی بود، یعنی وحی رو در واقع راز میدونستن. اونجایی که کلام وحی رو تونستن بیارن عقلانیش کنن، هم در کلام هم در فلسفه، اتفاقی که افتاد این بود که آمدن علمی کردن، یک دین علمی، دینی که بشود در شرایط آزمایشگاهی ازش دفاع کرد با گزاره های پوزیتیویستی و آمپریسیستی. اما اونجایی که نشد، یعنی در واقع اون یؤمنون بالغیبی که همیشه اشاره کردیم، اون عالم غیب رو چون نمیشد دیگه تبیینش کرد، اینها در واقع اونجا رو نپذیرفتن و اون رو معجونی از راز دانستن. پست مدرنیسم برای مسئله راز، چه رازدادایی چه ایجاد راز، هیچ نقشه و طرح و برنامه‌ای نداشت. اما در شرایط ترانس مدرن این عقل خود بنیاد، اون دیسیپلین یعنی اون انضباط و اون اوردر، اون نظم سلسله مراتبی که ایجاد کرده بود، خسته کرد بشر رو. شما ببینید در طول روزهای هفته که شما سر کلاس میرید، سر کار میرید، از اون انضباط ساعت هفت صبح تا دوی بعد از ظهر در اداره یا ساعتهای متوالی کلاسها خسته میشید. بشر درسته که نظم و انضباط براش خواسته شده و حتی توصیه های بزرگان دین هم هست، اما انضباط زیادی و نظم پولادین اساساً با خلقیات و روحیات انسان سازگار نیست و در واقع انسان به سرعت خسته میشه و پس میزنه. حالا تصور کنید یک محیط اجتماعی مثل جامعه گزلشافت آکنده از این انضباط های پولادین باشه، نظمی که در اون ثانیه ها مهمه. اگر به در واقع اجدادمون نگاه کنید در محیط های روستایی، اصلا نمیفهمیدن ساعت یعنی چی. زمان یک گزاره کلی داشت، طلوع آفتابی بود، ظهری و غروب آفتابی. اما امروز ما دغدغه ساعت نگاه کردن و سر وقت رسیدن، این موارد و مسائل باعث شده که ما تابع شرایط ماشینی بشیم. ماشینیزم و مکانیزمی که بر زندگی حاکم شد در جامعه غربی و حتی هم در جوامع مثل جامعه خودمون، خستگی رو برای انسان به ارمغان میاره و این خستگی وادار میکنه انسان بیش از پیش به الکل رو بیاره برای تسکین، بیش از پیش به مواد مخدر رو بیاره یا به موسیقی رو بیاره برای اینکه دچار خلسه بشه و از این انضباط فولادین فرار کنه. حالا شرایط وقتی به مراحل به وضعیت ترانس مدرن میرسه، در اصل این خلایی که به وجود آمد، حالا مجدداً بشر غربی احساس کرد نیاز داره که بعضی چیزها توأم با راز باشه. اساساً یکی از ویژگی‌های اسرارآمیز بودن مسائل در هیجانیه که ایجاد می‌کنه. یکی از دلایلی که شما فیلم‌های پلیسی رو می‌بینید، فیلم‌هایی که کاراگاهی هست، مردم زیاد علاقه دارن بهشون، عامه مردم و دوست دارن، به دلیل اینکه معمایی وجود داره و اون معما راز اون قصه است
و تا کشف اون قصه در واقع فراز و فرودهایی در داستان میبینید که هیجان ایجاد میکنه. مؤلفه هیجان در ذات رازدانی و رازگویی و در واقع اسرارآمیز بودن هر مسئله است. لذا یکی از گزاره‌ها پس هیجان بود که مجدداً بشر غربی رو پس از شرایط رازدادایی مدرنیسم و پست مدرنیسم به سمت در واقع گزاره‌های اسرارآمیز برد. این جهت گیری دو سو داشت، یا به سمت در واقع اون اسرار الهی پیش می رفت یا به سمت اسرار غیر الهی. اگر در اثر این خلایی که به وجود آمده در اون عقل خود بنیاد به سمت دین به سبب حرکت کرده، بعضی از بخشای جوامع غربی روی کردش در اون به سمت اسرار الهی بوده، و اگر که نه غیر از دین رو حرکت کرده اون بود در واقع رازیابی و افسونیابی غیر الهی رو دنبال کرده. از اینجا برمیگردیم به ذاتیات شناخت در فلسفه غرب. مفهومی رو ما در زبان یونانی میشناسیم به نام در واقع گنوستیسیزم. گنوس، حالا امروز عامیانه ترش رو میگیم عرفان. گنوستیسیزم مفهومی است که بشر همه چیز رو مبتنی بر باطنیات میبینه. به باطن چیزی توجه کردن در برابر توجه به مفهومی به نام ظاهر. مدرنیسم و پست مدرنیسم ظاهرگرا بودند، نه حالا به این صراحت ظاهرگرا، تعینگرا بودند. تعینات، این عینیات، این چیزای ملموس رو برمیتافتند، صورت ظاهر رو، چون قرار بود از طریق حواس اینها رو کشف کنند. اما گنوستیسیزم در واقع رازی رو که در باطن هر مسئله هست رو دنبال میکنه. این مربوط به عصر شامانیزم شرق و عصر گنوستیسیزم غرب هست. یک رجعتی رو مجددن غرب به سمت باطن و به سمت اسرار و رمز و رازها و رموز، گریز از تعینات و صورت ظاهر و حرکت به سمت عمق و باطن اشیاء و پدیده‌ها و افراد صورت داده. لذا اولین چشمه های حرکت گنوستیسیزم در 10 سال پیش پس از فروپاشی شوروی و در واقع تلیعه اوج و به اصطلاح مباحث پست مدرنیسم در غرب آغاز شد. یعنی شرط پست مدرن هم همه احساس کردن نمیتونه نشون بده. یکی از گزاره های حرکت جوامع پرشتاب اینه که فیلسوفان و دانشمندان جا میمونند از جامعه. قبلا یک فیلسوفی حرفی میزد، پیامبری و امامی حرفی میزد، جامعه پشت سرشون میامدن. امروز در عصر پیچیدگی ها بسیاری از مواقع توده جامعه جلو میزنن از اندیشمندان خودشون. یکی از مواردش اینجا در واقع گنوستیسیزم فیلسوف ویژه امروز نداره در فرد. نیل به باطنگرایی و گریز و عبور از ظاهر و تعینات در توده مردم به وجود آمد. نیاز انسان غربی در فرار از این انضباط پولادین حرکت کرد به سمت ماورائیات. ما در ترانس مدرنیسم مدرنیسم رو جسدی میگیریم که ما برای این جسد چیزی باید باشد، مثل جسد من که اینجا ایستادم، شما میدونید مبتنی بر روحی است و یک روحی بر این جسد حاکمه که روی پا ایستاده. باطنی رو شما باید بشناسید و دنبال کنید. پس گنوستیسیزم از توده های جامعه آغاز شد و در سطح عامش به مایستیسیزم رسید. مایستیسیزم صورت عامتری از این قضیه است. این صورت عامتر هم همون بحث رازمندی پدیده هاست. جامعه امروز غرب به سرعت به سمت باطنگرایی در مقابل ظاهرگرایی و به سمت رازمندی داره حرکت میکنه، که رازمند بودن هر پدیده و نیل به باطن هر موضوعی در واقع برتافتن غیب و ماورای ماده است. یکی از دلایل فروپاشی تمدن غرب و یکی از دلایل این حرکت‌های مبتنی بر اعوجاجی که شما امروز در سیاست جهانی غرب می‌بینید، حاصل این رجعتش به شرایط در واقع ما قبل مدرنه. حتی جلوتر به شرایط ما قبل تفکر هلنی و اندیشه در واقع فیلسوفان ملکی. قبل از اونها ما بحث اسطوره گرایی رو داشتیم و خرافه گرایی رو. همزمان با عصر خرافه گرایی مفهوم گنوستیسیزم و مایستیسیزم در غرب به وجود آمد در ادبیات یونانی. امروز دوباره بشر غرب که چیزی به نام غیب رو بر نمی‌تافت، داره برمیگرده به جایی که دوباره غیب رو داره قبول میکنه و در این پذیرش غیب یا رویکرد الهی داره یا رویکرد غیر الهی. رویکرد الهیش همین حرکتشون به سمت دینه که شما میبینید در 20 سال گذشته جمعیت مسلمانان آمریکا از 2 میلیون نفر، 2,500,000 نفر به 6,500,000 نفر رسیده. بخش محدودی از اینها حاصل ازدیاد جمعیت مسلمان‌های قبلی است. بخش قابل توجهی از اینها روی کرده به دین داشتن، در حوزه‌های دیگه هم به همین نسبت، در ادیان دیگه هم به همین نسبت. این وضعیت در فرانسه، انگلیس، در سوئد، در آلمان هم روز به روز شکل روزافزونی داشته روی کرده به دین. در مسائل غیر الهی هم به همین نسبت کراراً اشاره کردیم که وقتی یک بار دیوان شمس اثر معروف مولانا در آمریکا ترجمه شد، 260,000 نسخه از این کتاب قطور، کتاب چند جلدی، اونجا چند جلد منتشر شده بود، یک بار به فروش رفت و همایش های متعددی گذاشتن ببینن این چه نیازیست که توده جامعه آمریکایی و کانادایی داشتن که یک بار این 260,000 نسخه کتاب در واقع نایاب شد. حکایت از همین نیاز به معنا میکنه، نیاز عالم ماده عبور کردن و به عالم معنا و به ماوراء رسیدن. متأثر از چنین گزاره‌ای مؤلفه جامعه مدرن پیچیدگی بود. مؤلفه وضعیت پست مدرن نفی پیچیدگی‌ها بدون اینکه بتواند بدیلی ارائه کند. مؤلفه جامعه ترانس مدرن مفهوم مایستیسیزم. یعنی هرچه رازآلودتر در واقع جدی‌تر. امروز هر آنچه را که رازآلودتر باشه انسان غربی بهتر میپذیره. یک باره یک خانم 36 ساله‌ای در انگلستان احساس میکنه حالا یک کتاب داستانی هم بنویسد. معلم بوده، هیچ اراده بیرونی هم حاکم نبوده، هیچ استراتژیست فرهنگی هم خط و مشی رو معین نکرده. سوابق این خانم هم نشون میده که هیچ از هیچ نهله فکری ویژه‌ای از هیچ مشرب فلسفی خاصی تبعیت نمیکرده. یک باره میبینیم ایشون کتابی می‌نویسه به نام هری پاتر و سنگ جادو و به طرز اعجاب‌انگیزی با استقبال مواجه میشه در سطح غربی‌های انگلیسی زبان و به سرعت ترجمه میشه در ادبیات فرانسه و آلمانی و غیره و احساس میکنن که یک خلایی بوده. یک باره این خلأ رو در واقع این پر کرده و جذابیتی که داشت باعث شد سری های بعدی این داستان هم نگاشته بشه. در واقع در سطح ادبیات کودکان استارت مسئله ترانس مدرنیز با هری پاتر میخوره. خب میبینید چون این برتافتن غیب و به ماورا توجه داشتن در جامعه ما چیز گمی نیست. ما جامعهمون در واقع جامعه تقدیرگراست، مشیتگراست، به توکل اعتنا و اعتقاد داره. لذا میبینید با وجودی که در کشور بعضی ها آمدن 3 بار 4 بار این رو 3-4 سری مترجمین متعدد ترجمه کردن، استقبال به حداقل رسید و یکی از روزنامه های تمام رنگی مال حوزه جناح لیبرال دموکرات ها، یعنی روزنامه همشهری، برای اینکه زائقه سازی کند و رغبت به هری پاتر رو در جامعه و در بین کودکان رواج بده، توان بسیار زیادی گذاشت. یعنی یک خط و جریان فرهنگی در روزنامه همشهری با ویژه‌نامه های رنگی متعدد اصرار زیاد رو طی 1.5 سال صورت داد تا بتواند زائقه سازی کند برای پذیرش هری پاتر. با وجودی که فیلمش هم آمده بود و اکثرا دیده بودن، با این وصف هنوز هم هری پاتر در کشور ما از در واقع مطلوبیتی برخوردار نبوده. کما اینکه حالا اسباب بازی هاش اومد در بعضی از رستوران ها، مثلا اون اسباب بازی هری پاتر رو خانواده ها وقتی میرن برای اینکه بچه‌هاشون سرگرم بشه شانتون میدن و اینها رو در اختیارشون قرار میدن. با این وجود استقبال از هری پاتر در فرهنگ ما، در فرهنگ کشورهای شرقی و در فرهنگ کشورهای عربی حداقل استقبال از صورت گرفت. اما همین هری پاتر در بخشی مثلا از شمال تهران که تفکر مدرن و زندگی مدرن زمینه داشت به سرعت جا باز کرد. تو خود غرب مسئله هری پاتر یکی از گزاره‌های برتافتن غیب و نیاز به ماورا بود، اما کارکرد غیر الهیش، جادوگر شخصیت جادوگر شخصیت ماورایی داره که رازهایی رو میدونه و رفتارش مبتنی بر افسونه، یک اسراری در درونش هست. این گزاره‌ها رو در واقع بس دادن. امروز اوج هری پاتر رو ما در پاییز سال گذشته، در آبان سال گذشته جراید اعلام کردن که با ترجمه این آثار هری پاتر به زبان روسی تا پاییز سال گذشته، پاییز سال 1980، در کمتر از تقریبا 4 سال شما دیدید که 3-4 سال شما دیدید که به تیراژ 100 میلیون نسخه رسیده بود. یعنی 100 میلیون نسخه فروش کتاب‌های هری پاتر در عصری که بازی‌های کامپیوتری و همچنین فیلم‌های سینمایی و انیمیشن‌ها عرصه در واقع محصولات فرهنگی رو و خوراک فرهنگی جوامع رو پر کردن، این یک حرکت، یک وضعیت، یک اشتهای اعجاب انگیزی بود و دیدیم که زمینه داشت. متعاقبا پس از این مقطع بازی‌های کامپیوتری به سمت گزاره‌های افسون و راز پیش رفت و امروز عرصه سینمای ترانس مدرن آرام آرام داره متولد میشه و نهله‌های اجتماعیش هم موضوعیت پیدا کرده. کراراً هشداری که من در 2 سال گذشته دادم در خصوص مسئله شیطان پرستی حاکی از همین نگاهه. یعنی یکی از وضعیت‌های ترانس مدرنیسم در غرب تو بعد حرکت غیر الهیش رجعت به در واقع ابتدای حرکت‌های معرفتی بشر هست که رجعت به شرایط شیطان پرستی، شیطان پرستی به موازات خدا پرستی از ابتدا در کنار بت پرستی و اینها موضوعیت داشته برای بشر امروز، بشر در طول 3000 سال گذشته. و شما میبینید که امروز یکی از برجسته ترین جنبش های اجتماعی که از غرب میاد مسئله شیطان پرستی است. اینها با اعتقاداتی که دارن شبها روی تابوت میخوابن. همین امروز توی تهران متأثر از همون تفکر ترانس مدرنی که از غرب آمده، این بشر وقتی خودکشی میکنه میگه شیطان آمد و از من خواست که من خودم رو فدای شیطان کنم، خودم رو به خاطر شیطان از بین ببرم. درسته که گزارشون گزاری ضد مذهبی است، صلیب رو در نشانشون وارو ترسیم میکنن، یعنی نگاه ضد مذهبی دارن و ضد دینی، اما این روی کرده به پرستش شیطان، بالاخره شیطان یک مقوله غیبی است که آمده در جامعه غربی صورت عینی پیدا کرده. ولی علارغم این ظاهر و این تعین شیطان، باطنی رو برای اینها برتافته که این باطن رو در موسیقی جاز همین گروه های شیطان پرست ما میتونیم ببینیم، اون نوت هایی رو که اینها در واقع مبتنی بر مؤلفه های شیطان پرستی رقم میزن. علی حالا وضعیت پست مدرنیسم به آخر خودش داره نزدیک میشه و نتوانست نه فیلسوف بزرگی رو بپرورونه نه جامعه شناس شاخصی رو بپرورونه، علارغم اینکه ما مثلا ریچارد رورتی، میشل فوکو، مثلا دیوتار و دیگران دیدن در انگلیس و دیگران رو پست مدرن میدونید، اما چون نتوانستن بدیلی ارائه کنن تاریخ مصرف نوع تفکرشون تقریبا سر رسیده و چون قادر نیستن نگاه فلسفی جدیدی برای اداره اون جامعه و هدایت این وضعیت به وجود بیارن، نگاه وضعیت ترانس مدرن روز به روز داره در جامعه بر قوی‌تر میشه. از گزاره هری پاتر در ادبیات بگیرید و در سینمای هری پاتر که فیلمش هم ساخته شد تا حرکت و بحث این گزاره عمیق‌تر از حوزه عمل هری پاتر به عرصه موسیقی و در موسیقی جاز راک، عمیق‌تر از اون وارد این جنبش اجتماعی سیتنین، دیویل ها، لوسیفر ها و دیمون ها در عرصه پذیرش خلقیات اجتماعی، توده های جامعه، توده جامعه، عناصر لایه های مختلف جامعه، اینها خیلی حرفای فلسفی رو نیاز ندارن، برتافتن دیدگاه های مذهبی رو نیاز ندارن، اینها یک چیزای ساده رو میخوان که مبنای عملشون قرار بگیره، به باورشون تبدیل بشه، مبتنی بر اون عمل کنن. و ساده از پیچیدگی فرار کردن به یک چیز ساده رازآلود رفتن، این هست یکی از دلایلی که شما میبینید جوانان در سطح دنیا به سمت رازآلودگی حاصل نگاه ترانس مدرن ها در عرصه به اصطلاح شیطان پرستی میرن، فرار از اون پیچیدگی ها و برتافتن نوع جدیدی از پیچیدگی است. پیچیدگی که در اخلاق شیطان پرستی شما میبینید دارای علائم و نشانهای خاص خود، کوشش خاص خود، ادا و اطوار خاص خود، طرز تلقی خاص خود، همه اینها هم مبتنی بر راز. علائم و نشانها دارای راز، کوشش دارای راز، رفتار و نوع برگزاری پارتی هاشون دارای راز. نمایشگاهی برگزار شده توی شرایطی میگیم که اینجا برگزار کنن شما از نزدیک ببینید اون مواردی که در مورد شیطان پرست جمع شده، که واقعا این برتافتن فیض و ماورای ماده رو هرچند با جوانه در حد ظرفیت انسان غربی، شما در واقع این عبور از ظاهر و تعین به سمت باطن رو تو نگاه دینی خودمون نگاه نکنید، از منظر انسان غربی ببینید که همیشه همه چیز رو ظاهر میده. امروز هم به سمت فیض که میره، اون زن جادوگری که سوار بر یک جاروست براش خیلی فیضیست، یا شیطان براش خیلی غیبی، یک مجموعه مفاهیم رو کنار هم به عنوان سمبل چیدن، یک مکتب اجتماعی به وجود آوردن و این مکتب اجتماعی امروز زنده و برجسته است. علاوه بر این حرکت به سمت گنوستیسیسم و مایستیسیسم نفی سه مفهومه، مفهومی که ساینس رو شامل می‌شد. خاطرتون هست اول نفی راسیونالیسم، دوم نفی پوزیتیویست و سوم نفی آمپریسیست. نفی خرد خود بنیاد، نفی اصالت تحصل و اثبات‌گرایی و نفی اصالت حس و تجربه، هرچند خود اینها هم دارن تجربه میکنن، اما با این وجود رویکرد بشر غربی به گنوستیسیزم و مایستیسیزم نشان دهنده این هست که در واقع اون سه حوزه‌ای که ساینس و دانش غربی رو متشکل و منسجم میکرد اونها زیر سوال رفته و در یک جمله مفهومی که اینجا برجسته شده اون مفهوم جدی غیب باوریه. عرض کردم غیب باوری که شاید ما در تلقی های رایج خودمون معتقدیم که این غیب باوری یک غیب باوری در واقع تعیونی، اما علی حال اینویزیبیلیتی یا همون اعتقاد به غیب امروز عمیق شده در انسان غربی و بخشش رو با عرفان LSD، عرفان ماریجوانا، عرفان سرخپوستی، موسیقی های جاز و راک، همچنین مواد مخدر و الکل، رویکرد به دین و معنویات الهی، رویکرد به شیطان پرستی و معنویات غیر الهی زمینه جدی داشته. دو نهله عمده رو هم در غیر از بحث شیطان پرستی، چون از دیدگاه های شرقی ها خیلی دارن تو غرب استفاده میکنن، به دو حوزه و دو تا جریان فرهنگیش اشاره میکنن، بقیه رو هم خودتون از این زاویه حدس بزنید. یکیش جریان فکری بودیست ها از جنس تلقی هایی که اینها در شناخت ماورایی دارن، شاخص ترینشون کریشنامورتیه. ادبیات کریشنامورتی در غرب امروز بیشترین حجم استقبال ازش صورت میگیره. داخل کشور خودمون هم مطالب این فرد ترجمه شده و من میبینم بعضی از جوانها به خصوص در دانشگاه های شمال شهر زیاد استفاده میکنن از ادبیات کریشنامورتی. یک شخصیت هندیست که در آمریکا و در غرب بود و در اونجا این دیدگاه های ماورانگر و نگرش به غیب و ماوران ماده رو که یک خلعی بود و نیازی داشت بشر غرب، به اون سمت رفت و در واقع این رو ترویج کرد. نفر دوم یک غربی پاول تویچر که این فرد در واقع مکتب اک رو که با زاویه نگاهی در بودیسم و در هندویسم هست رو در غرب به اوج خودش رسوند. امروز کتاب‌های اک یعنی سری مجموعه اک انکاری و اک ایناری در کشور ما ترجمه شده و متأسفانه بخش قابل توجهی از جوانان ما فکر میکنن این اندیشه ها اندیشه های نادیست، به سمت اینها میرن، غافل از این که ما تا زمانی که موهبت برگزاری نماز رو و اقامه نماز رو داریم، اون خلایی رو که احساس میشه در معنویات و عالم ماورا نیاز داریم میتونیم از طریق همین نماز پر کنیم، اما چون به هر جهت با توجه به شرایط اجتماعی بعضی از جوان ها رغبتی به این قضیه نشون نمیدن، اون خلع و ماورا رو یا با مواد مخدر یا با موسیقی یا با الکل به شکل ساده تر و در واقع به قول معروف زودتر میخوان به نتیجه برسن، یا از طریق تلقی های افرادی که به هیپنوتیزم یا تلپاتی از راه دور مبتنی بر مؤلفه های روانشناختی غربی، یا از طریق دیدگاه های کریشنامورتی، یا همچنین نگاهی که مکتب اک انکاری و اک ایناری داشته که این کتاباش هم عرض کردم الان اینجا ترجمه شده و زیاد استفاده میشه، این خلا رو از این زاویه پر میکنن. جالب شما در انتهای کتاب اک انکاری و اک ایناری میبینید که فهرستی از افراد اسمشون آمده، مثلا اسم حافظ رحمت الله علیه رو میاره، بعد میگه این استاد اک در پارس بوده. یعنی نگاه عرفانی و حکمت خاصه خواجه شیراز حافظ رحمت الله علیه رو که مبتنی بر نگاه قرآنی بوده، اینها در واقع یک تلقی باور بودیستیک و هندویستیک میشناسن. مولانا رو معتقدن استاد اک بوده، مکتب اک در پارس، حافظ رو به همین نسبت و شخصیت دیگه. لذا یک جریان فرهنگی التقاطی داره به وجود میاد که عرض کردم که کشور خودمون هم شیطان پرستی نهله یا ترانس مدرنیسم اوج گرفته، هم دیدگاه های کریشنامورتی، هم عرفان سرخپوستی از جنس میلان کندرا به بعد، هم نوع تلقالا کوئلو رو خاطرتون هست وقتی آمد ایران، پاولو کوئلو به خصوص با دو سه تا از کتاب های اصلیش مثل ورونیکا و یک کتاب عمده تری داره که کیمیاگر در ایران شناخته شد، و خب شما میدونید که تلقی عرفان سرخپوستی ایشون عمیقا در جامعه ما الان بحث پیدا کرده. من خودم خاطرم هست 4-5 سال پیش وقتی کیمیاگر رو میخوندم، اون چاپ اولش رو که میخوندم احساس کردم یک داستانیست که خب اون قید کلمه فاطمه رو هم که اون آخر میاره و اون جوان اسپانیایی حرکتی رو در صحرا آفریقا آغاز میکنه به مصر میره، این یک داستان اسلامی رو که در بغداد رخ داده، این رو در واقع برداشته با ادبیات خاص غربی ها، چون بالاخره اینهایی که در آمریکای لاتین هستن ریشه داره عقبه فرهنگیشون در اسپانیا، میبینیم که استفاده کرده. و با این وجود اون عرفان رقیقی که اونجا به کار برده اون یک عرفان سرخپوستی است. تمام اینها اون خلع بشر غرب رو که این عقل خود بنیاد ایجاد کرده بود، همه چیز رو مکانیکی میدید و تکنولوژی رو حاکم کرد، بر بعد برمتافتن اون قضیه و اون پیچیدگی ها و رفتن به سمت فکر و رها شدن از این انضباط مادی رو رقم زده و امروز اون جریان ها در کشور ما فعالن. لذا دوستان برایش تطبیق مؤلفه های اینها به یک نکته جدی توجه کنند. برای شناخت مدرنیسم شما دکارتو، کانتو، هگلو، افراد این چنینی رو میشناسید. برای شناخت پست مدرنیسم شما موسیقی در واقع پینک فلوید رو میشناسید به اضافه آقای فرانس والیوتار، میشل فوکو و دیگران. ببینید یک نظاری مخلوط شد، یعنی یه چهره مثل فرانس والیوتار و صورتی مثل در واقع موسیقی پینک فلوید. اما وقتی به ترانس مدرنیسم میرسید هیچ انسان بزرگ فکری اینجا نمیبینید. آنچه که میبینید نهله های شیطان پرستی، رویکرد به دین، رویکرد به تفکر آقای کریشنامورتی و پال تویچل و دیگران هست، و از این منظر ما از سطح تفکر و فرهنگ نخبگان، فرهنگ خواص، اندیشمندان در اینجا در وضعیت فرهنگی امروز غرب داریم میفتیم به وضعیت فرهنگ توده‌ای یا فرهنگ عوام الناس. این نکته را حتما دوستان توجه داشته باشن. این که گفته میشه غرب با بحران اندیشه مواجهه، صورت ظاهرش رو در ترانس مدرنیسم میبینیم. یعنی نظر به چنین وضعیت و گزاره بحران اندیشه، اینجا ما بحران اندیشه نداشتیم، اندیشه قوی بود، اینجا اندیشه با گزاره‌های اجتماعی مخلوط شد. یعنی همزمان هم حرفای آقای لیوتار، هم حرفای آقای مثلا ژاک دریدا، ژان لاکان، بارت، رورتی و دیگران، همزمان حرفای اونها اهمیت داشت، همزمان موسیقی دوال هم و پینک فلوید هم اهمیت داشت. اما اینجا کاملا اندیشه حذف شده. تلیعه این تلقی رو یک فیلسوف مسلمانی در فرانسه به نام رن گنون رقم زد. و آغاز عصر در واقع، حالا عصر که نمیتونیم بگیم، وضعیت بیشتر، هم پست مدرنیسم یک وضعیت، هم ترانس مدرنیسم یک وضعیت. اما علی حال آغاز وضعیت ترانس مدرنیسم رو به صورت جدی تنها کسی که توانست پیش بینی کنه فیلسوف مسلمان فرانسوی یعنی رنه گنون بود، که بعد هم از فرانسه خارج شد، رفت در مصر اقامت گزید و همونجا هم به طرز مشکوکی فوت شد. حالا ای حال ما در عرصه ترانس مدرنیسم با هیچ نهله فکری خاصی مواجه نیستیم. آنچه که هست مدل های اجتماعی است و این مدل های اجتماعی از یک فیلسوف خاصی نشأت نمی گیرند. کپه کپه و جزیره جزیره حوزه های مختلفی از در واقع پدیده های اجتماعی است، صورت ظاهر اجتماعی است که حاصل جمعش در واقع رویکرد امروز غرب رو نشون میده. علی حال در شناخت غرب از شرایط سنتی به مدرن، مدرن به پست مدرن، پست مدرن به ترانس مدرن، این چهار گزاره یک رجعت و یک حرکت ارتجاعی و رویکردی است به گذشته ای که در 3000 سال پیش ما بهش باطن‌گرایی و رازمندی در حوزه اندیشه و تفکر غربی میشناسیم و میدانیم. اگر بتواند پیش بینی ها بریم، اگر بتواند از این حرکت برگشتن به سمت باور غیب، به سمت رویکرد الهیش پیش بره، حتما فروپاشی غرب به تعویق خواهد افتاد. اما نظر به این که توجه به معنویات با توجه به سیر انحطاط اخلاقی در غرب و سیر انحطاط اندیشه در غرب بیشتر این رویکرد به سمت گزاره‌های غیر الهی، لذا انحطاط تمدنی غرب نظر به این حوزه هم علی‌رغم همه اون آمار ارقامی که در فروپاشی اقتصادی، ضعف‌های در واقع فرهنگی، اون نظام انحطاط اخلاقی و سایر گزاره‌ها برمی‌شمرید، از این منظر در سیر تطور جامعه شناختی هم غرب در حال اضمحلال و فروپاشی. امیدواریم که روی کرده به دین و روی کرده به معنویت در اونجا بتواند جلوی فروپاشی رو بگیره. اما آنچه که ما میبینیم متاسفانه بیشتر روی کرده به در واقع عالم معنا از حیث معناگرایی التقاطی به خصوص هندویستیک، شینتویستیک و همچنین دیدگاه های کنفوسیوس و بودا هست، که شیطانی هم که اینها برمیتابند یک شیطان مجونی از شیطان غربی و شیطان هندیست. اما در همه این گزاره ها دوستان توجه داشته باشن که ما عصر اول رو در غرب شناسی عصر خرافه و عصر اصالت جادو گرفتیم و مجدداً داریم به یک شامانیزم برمیگردیم. شامانیزم خاص خرافه گرایی شرقه، مربوط به هند و به بعده. ولی همین خرافه گرایی شرقی امروز در درون جامعه غربی داره کاملا بومی میشه، یعنی بشر غربی در راه گریزش از نظم مدرن داره به شامانیسم برمیگرده. لذا یک حرکت غریبی است و نمیدونم این رو چطوری غربی ها میتونن تفسیر کنن که از خرافه آغاز کردن، یک سیر رو در ادوار نهگانه شون طی کردن، مجددا دارن به شامانیسم میانجامن، رفتار معرفتیشون و حوزه عملکرد اجتماعیشون. از این منظر ما بحث غرب‌شناسی از موضع جامعه شناختی رو ختمش میکنیم با این فرض عمده که بازگشت غرب، بشر غربی به مؤلفه های تفکر سنتی، به ویژه سنت ما قبل فرهنگ هلنی در یونان و ما قبل فرهنگ مسیحی، حکایت جدی از این داره که بشر غرب در بحران فرهنگی به سر میبره و در این انتقال شناختی از سنت به مدرنیسم، به پست مدرنیسم و به ترانس مدرنیسم در یک شرایطی مبتنی بر اعوجاج فرهنگی. قطعا فروپاشی چنین اجتماعی تبعات فرهنگیش، غیر از حالا تبعات مادی نظامی و اقتصادی و سیاسیش که به سرعت به صورت عینی ترکشاش همه رو میگیره، قطعا تبعات فرهنگی این هم کم نخواهد بود. لذا با توجه به اینکه بحث‌های ترانس مدرنیسم در کشور ما تازه آغاز شده، در همین حد دوستان مطلب رو داشته باشن، این سرفصل‌ها رو و صورت ظاهر رو به همین نسبت ببینن. هر قدر شما بیشتر دیدید رویکرد به جادو و اصالت خرافه و هر قدر در فیلم‌های سینمایی غربی بیشتر دارید می‌بینید که صحنه‌ها تاریکه،
از فضا انسان‌های عجیب و غریبی میان، انسان‌هایی که معلوم نیست اینها ریشه‌شون در کجاست، و یک بعد در واقع اسطوره پردازی تکنولوژیکی، یک سفینه‌های فضایی بسیار پیچیده، انسان‌هایی که در پوشش‌های عجیب و غریب عین ربات‌ها هستند و مبتنی بر رمز و راز قدرت‌های ماورایی دارند. تمام اینها حکایت از این می‌کنه که این نیاز رو دارن به یک شکل خلأش رو پر می‌کنن. من اصرار داشتم که این بحث رو خیلی خلاصه و موجز ارائه کنم که با توجه به اینکه در کشور هنوز مباحثش با جدیت آغاز نشده شما ذهنتون مشوش نشه. اما مثال‌هایی که همیشه زدم، این که فیزیک رو دانشمندان فیزیک غرب دارن میرن به سمت ترانس فیزیک، یعنی اونهایشون که یک مقداری هوشیارترن متوجه شدن که فیزیک و ابعاد متافیزیکی دیگه ارزش نداره بهش توجه کردن، به سرعت به سمت ترانس فیزیک یا ماورای فیزیک دارن میرن، و دانشی که در غرب، دانش جدید فیزیکی که در غرب داره به وجود میاد، بحث ترانس فیزیک هست. و همین نسبت هم کرارن اشاره کردم، غربی که برای جسد انسان صد رشته پزشکی داشت و قادر نبود روح انسان رو بشناسه، امروز برای شناخت ماورای جسد انسان اولا در حیطه تغذیه که به سرعت به سمت گیاهخواری دارن جلو میرن، و در حیطه ماورای این مسئله هم شما میبینید که در واقع روی کرده به طب سوزنی که از چین گرفتن و برنتافتن اون جراحی های قبلی، و همچنین روی کرده به طب گیاهی و داروهای گیاهی به جای برتافتن داروهای شیمیایی هم در غرب جدی شده. اینها همه نشانگر این هست که ما در رفتار اجتماعی و فرهنگی خودمون، در روی کرده به معنویت، به عنوان اولین کشوری که حتی تحولات اجتماعی ملیمون رو هم بر دین مستولی کردیم، نشون دهنده این هست که ما ملت مترقی و پیشتازی بودیم و راهی رو که در دهه‌های آینده سایر ملت‌ها باید برن و چاره‌ای هم ندارن، اجتناب ناپذیره، یک جبر تاریخی و اجتماعی برش حاکم هست، این راه رو ما زودتر رفتیم. و از این منظر بسیار متاسفم برای بعضی از دوستان روشن فکری که تازه راهی رو که 300 سال پیش غرب رفته و امروز برگشته به بعضی از گزاره‌های باطن‌گرایی و رازمندی، این راه رو دوباره دارن در کشور ما از نو در واقع کشف می‌کنن. عرایزم رو ختم می‌کنم، اگر احیانا ابهامی اشکالی چیزی مونده دوستان بفرمایند تا من پاسخ بدم. صلوات خواهم کنم. جانم بله خب، در حوزه اول مفهوم فوتوریسم نگاه آینده شناختی هنریه، با فیوچرلوژی و آینده شناسی در علوم استراتژیک و جامعه شناسی و سیاست متفاوت. فیوچرلوژی به عنوان یک دانش تخصصی یک دانش مدرنه. تکرار میکنم، فیوچرلوژی در سیاست، در جامعه شناسی و در علوم استراتژیک، این بحثای آینده شناختی، اینها بحثای مدرنن، یعنی با فرمولهای مدرن صورت میگیرن. اما فوتوریسم بخشی، یعنی یک مکتبش، مکتب مدرنیستی بود در هنر، چون فوتوریسم نگاه به آینده در هنر هست، و یک نهلشون هم نهلهی که در فرانسه نضج گرفت، یک نهله در واقع ترانس پست مدرن بود که فوتوریستای مدرنیست در آمریکا هستن عمدتاً و بودن، و فوتوریستای پست مدرن بعضن در فرانسه بود. در خصوص حرکت هایی که به اصطلاح این نهله های جدید دین محور در غرب دارن صورت میدن، تلاش است که میخوان بخشی از این خلأ رو به سمت اون روی کرده در واقع غیب باوری و اینزیویلیتی معنوی پر کنن، معناگرایی دینی. منتهای مراتب در ارائه بدیل برای این وضعیت امروز تا الان ناموفق بودن. تلاشی که کلیسای روم داره صورت میده، تلاشی که در واقع به نوعی اون الهیات رهایی بخشی که در آمریکای لاتین میبینیم، کلیسای آمریکای لاتین در عرصه سیاست فعاله، اونجا داریم میبینیم صورت میگیره. همچنین تلاشی که ارتدوکس ها در یونان و در روسیه دارن انجام میدن، بخشش برای پر کردن این خلأه. اما باز هم با کمال تأسف پروتستان ها در مقابل این تغییر تحول موضع جدی دارن و رویکردشون همون رویکردهای شرایط مدرن هست و موضع گیری اخیر بعضی از کشیش های آمریکایی رو هم کشیش های پروتستان رو هم در مسائل سیاسی رو از این جهت میشه ارزیابی کرد. در خصوص سنت گرایی اون بعد ترانسندنتال ها که همین تو ایران به حکمت خالد معروفن، اینها هم در واقع قادر نبودن. اگر شما به ادبیات داخل کشورشون هم نگاه کنید، ایناشون که داخل کشور حکمت خالده رو رقم میزنن، همین دوستان سنت گرایانی که در داخل کشور جناب دکتر اعوانی سردست اینها هستن و در خارج از کشور هم که رئیس این نهلی فکری یعنی آقای سید حسین نصر، اینها هم تلقی هاشون تلقی های قیدگرا و اشراق گرایی بوده که ذاتیات ترانسندنتال و ماورایی داشته، اما بیرون از فراز تلقی مدرن ارزیابی میشه. یعنی شما اصلا نباید نگاه سنت گرایی اینها رو در چارچوب مدرنیسم و پست مدرنیسم ارزیابی کنید. تفکر آقای سید حسین نصر مسامحتا میگم، این رو جایی اینجوری ازش دفاع نکنید از این حرفی که من میزنم، تفکر سید حسین نصر اینا در لایه اول میگنجه، یعنی در سنت، چون ما داریم میگیم مدرنیسم، پست مدرنیسم، ترانس مدرنیسم، بشر غربی از این فرایند داره فرار میکنه به ترانس مدرنیسم، به گناستیسیسم و مایستیسیسم، اما اون دوستان همچنان این حوزه اول یعنی تریدیشن رو برمیتابن، یعنی سنت رو برمیتابن، سنت رو برجسته میکنن در بعد ترانسندنتالش. لذا اگر شما بگید تفاوت در واقع سنت گرایی این نهله حکمت خالده با سنت گرایی دیگران چه فرقی داره، سنت گرایان رو در غرب به عنوان ترانسندنتال ها میشناسن، یعنی اونایی که دنبال استعلا و تعالی هستن، ولی ما سنت گرایانی داریم که روند رو یقینا به سمت تعالی هم بر نمیتابن، ممکنه مثلا حرکت سنتیشون به تعالی هم نینجامه، اما تمایزشون در اینه. لذا اینها اینجا هستن، نه اینکه یک سری پی شده باشه اینجا قرار بگیرن. در اون کتاب نیاز به علم قدسی که سید حسین نصر نگاش، اونجا شما میتونید به سادگی ببینید این نه حرکت به سمت جلو و بعد برگشت رو، بلکه ایشون نفی میکنه اصلا حرکت به رو به جلو رو. یک بار کسی میاد مدرنیز پست مدرنیز رو عبور میکنه به وضعیت ترانس مدرن میرسه، اینها از ابتدا به ساکن ناقد مدرنیز و مدرنیته هستن. و تمایزشون رو در این جمله بدانید، در این کلمه مشخصه، افراد حکمت خالده ویژگیشون در ابعاد تفکر ترانسندنتالشون هستن، سنت گرایانی هستن که به تعالی میاندیشن. ولی خب عرض کردم اینها هم متاسفانه بدیلی ارائه نکردن، هرچند از نظر یک جریان فرهنگی اینها جریان فرهنگی سالمی محسوب میشن و افرادی هم که در کشور خود ما به این نهل وابستگی دارن عموما افراد خوشنام و خوشفکر و در واقع سالم و سلیم النفس محسوب میشن. وارد وقت اذان شدیم، سوال دارید چون؟ خب این یک سوال خیلی مهمه. اول نگاه کنیم ببینیم که ما ذاتیت فرهنگمون که یک ذاتیت فرهنگی غیب باوره، ما شهودگراییم، استکمال طلبیم، به قضا و قدر و مشیت اعتقاد داریم، توکل محوریم، همه اینها وجه تمایز انسان غربی با انسان شرقی است. من زمانی که سالهای آخر جنگ 65 66 و 67 در شمال خاک عراق همین مناطق کردنشینش با این عناصری که جنگ‌های نامنظم و جنگ‌های چریکی رو صورت میدن اونجا برای این عملیات چریکی میرفتیم تو خاک عراق، خاطرم هست با این نیروهای بارزانی و طالبانی توی نشستاشون که برای هماهنگی عملیات ها باشون ارتباط داشتیم،
اینها خب خودشون رو مارکسیست و سوسیالیست میدونستن، یعنی بالای سر آقای جلال طالبانی عکس لنین و انگلس و مارکس بود و استالین و دیگران. بعد این آدمی که مارکسیست بود و کلی هم تحصیلات داشت و تمام شوراشون که همشون سیبیل های استالینی میذاشتن، همشون از دانشگاه های لهستان و کشورهای آلمان شرقی و اینها درجه دکترای، یعنی در مکاتب شرقی مطالعه کرده بودن، به وسط بحث که میرسیدن قسم میخوردن به کله عمر. یعنی طرف کمونیست بود، یعنی کاملا تفکر التقاطی داشت، ولی میدیدید تو یک چنین تفکر الهادی داشت، ولی باز پاش که میافتاد به یکی از در واقع خلفا قسم میخورد. بالاخره انسان شرقی هر قدر هم که فاصله بگیره از ذاتیات خودش، باز اون غیب باوری، اون شهودگرایی و اشراقگرایی، اون استکمال طلبی، اون نگاه به توکل و تقدیر و مشیت رو داره. اینجاست که میگیم انسان شرقی نمیتواند به سادگی اندیویژوال و به تفرد نمیرسه، خودش رو یک دفعه تنها ببینه. ما همچنان در پس ذهنمون مسائل پر رمز و راز زیادی رو احساس میکنیم هست که ما خبر نداریم و اعتقاد داریم. شاید بخشش وهمه ها، توهمه، اوهام اشکاله، شاید بخشش خیاله، مسئله مهمی نیست، ولی بالاخره بعد از این وهم و بعد از لایه بعدی خیال یک حقیقت مطلقی در غیب وجود داره. به این معناست که نماز ما معنا پیدا میکنه، یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة، اینکه اقامه صلات میکنن اعتقاد به غیب دارن. این وضعیت رو شما ببینید، یک مقداری دین، یعنی دینمند بودن معرفتی و معرفتمند بودن دینداری ما امروز یک مقداری رقیق شده، یک مقداری که چه عرض کنم خیلی زیاد. ما خیلی ارثی دین داریم، چون پدر مادرمون مسلمان بودن ما هم مسلمانیم. نکته‌ای که همیشه تکرار کردم، ما شک کنیم در دین خودمون. بنده فکر کنم اگر مسلمان نبودم و در جامعه شیعی ایران نبودم، یک، آیا مسلمان می شدم؟ و در پذیرش اسلام آیا شیعه رو میپذیرفتم؟ چه دلایلی دارم برای اینکه دست از اعتقاداتم بردارم بیام بشم شیعه؟ اگر یک بازنگری اینجوری صورت بدیم، ما اون تقیدمون به دین جنبه معرفتی پیدا میکنه، معرفتمند میشه. و فرض کنیم با یک غیر مسلمان مواجه شدیم، اون نه اینکه ما اصرار داشته باشیم اونو مسلمان کنیم، اون خودش میاد میپرسه آقا دین چیست؟ من هفته گذشته با یه فردی اینجا مواجه شدم که پدرش پزشک، خودش جراح، پدرش مسیحی است، پدرش ایرانی است و مادرش مسیحی بوده در فرانسه، ازدواج کردن. این فرد اونجا از یک به اصطلاح پدر و مادر دورگه مسلمان مسیحی متولد شده، خودش با یک خانم مراکشی ازدواج کرده. این خانم مراکشی الان اینشون 9 ماه در فرانسه و در جزیره موریس، جزیره موریس هم که از جزایر اقماری فرانسه است که تو اقیانوس هند در جنوب کشور مادگاسکار، همون جزیره است که رضاخان رو به اونجا انگلیسی ها تبعید کردن. اونجا یک بیمارستان است، باید بره 3-4 ماه اونجا کار کنه، 3-4 ماه هم توی فرانسه، 3 ماه هم میاد ایران. شما تصور کنید از اون پدر ایرانی یک خوابای خانم فرانسوی ازدواج کرده، فرزندشون یک مسلمان کاملا معتقد، این مسلمان کاملا معتقد که زیاد هم فرهنگ ایران نمیشناسه، به سختی هم فارسی صحبت میکنه، یک خانم دورگه، یک خانم مراکشی رو که در فرانسه تربیت شده رو به همسری گرفته. این خانم تمام 9 ماهی که همسریشون میره فرانسه اینجا زندگی میکنه توی قم. و براشون هم یعنی جالب بود، چون بنده خدایی که ایشون رو آورده بود پیش ما، که چون خانمش وصیت کرده منو توی قم مثلا دفن کنید، پرسیدم شما چرا از فرانسه آمدید ایران؟ گفتش که بچه من 4 سالش بود، رفته بود توی مهد کودک، تو مهد کودک در فرانسه گفته بودن برای اینکه کاملا بر بچه‌ها نظارت داشته باشیم، توالت ها رو باید دیوارهاشو برداریم، اصطلاحا آشپزخونه که اوپن شده توالت ها هم اونجا اوپن کردن تو مهد کودک. ایشون تلقیش این بوده در همون نگاه ترانسندنتالی که سنت گرایان دارن، که اگر این بچه امروز عادت کرد در مهد کودک برای ادای حاجت که میخواد مثلا برای احکام تخلی برای دستشویی به سادگی همه چیز اوریان باشه و دیواری، حجابی، چیزی نباشه، این بچه بعدن تربیتش خراب خواهد شد. لذا خب میبینید این فرق با این باورش موفق شده را بیفته، یعنی احساس کرده بهتر بره توی جامعه به تعبیر غربی ها بسته، لذا آمده ایران. و هم خانم ایشون تو مراکشی بوده تو فرانسه با یک جامعه باز آشنا بوده، هم خود این فرد. اما چون نگاهش به این گزاره ها معرفتی است، دینی که این پذیرفته دین معرفتی است، دین مندیش دلیل داره، این که احساس خطر میکنه برای آینده این بچه، دو تا چهار تای علمی داره براش، لذا بلند شده از اونجا آمده ایران. و اینو آورده بودن، این بنده خدا نزدیک 17-18 نفر رو مسلمان کرده بود، چون دینی که پذیرفته جنبه عقلانی داره، در برخورد و مواجهه با دیگران دلائل داره برای دینمندی خودش. اما ما وقتی به دینمندی خودمون نگاه میکنیم میبینیم قادر نیستیم خیلی از مسائل رو برای خودمون تجزیه تحلیل کنیم، یعنی اصلا بخش قابل توجهی از جمعیت به خصوص جوان کشور ما به این چیزی که این فرد به خاطر اون بلند شده از اون جامعه اومده اینجا اصلا توجه نمیکنیم. یعنی چی که بچه تو مهد کودک ازش خواستن مثلا یعنی درای توالدارو برداشتن، این تا فهمیده گفته اینجا دیگه جای تربیت این بچه نیست، بلند شدن هجرت کردن از اونجا آمدن اینجا. اصلا شما فکر کنید کسایی که دوست دارن برن توی غرب اصلا به این چیزا فکر میکنن؟ خود ما. لذا پس یکی از دلایلی که جوانای ما با دین مشکل دارن اینی که همه چیز رو حاضرن بخونن، اما به ندرت من در دوستان دانشجومون دیدم که در فهرست مطالعاتشون یک دور مطالعه کامل قرآن رو بگذارن. اگر 10 روز دیگه هم که ماه رمضان شد اصرار داریم یه دور قرآن رو ختم کنیم، در ماه رمضان قرآن رو بابت ثوابش ختم میکنیم، هر روز مثلا یک جزء رو میخونیم، غافل از این که تدبر و تعمق در قرآن صورت نمیدیم. فکر کنیم اینم یه کتابی که باید تو لیست فهرست مطالعاتی سالانمون یا طول مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشدمون باید بگذاریم یک بار این رو. لذا ما دین رو نه ژنتیکی که ارثی به ما رسیده و چون ارثی هم رسیده خیلی احساس نمی کنیم باید تعمیقش ببخشیم. اگر بپرسم 5 تا اصل دین رو هر کدوم از ما بپرسن شما بیاید دفاع کنید، من حقیقتش قادر نیستم که بیام از امامت، از نبوت، از عدل. اینقدر هم بی تفاوت بودیم که شما نگاه کنید برای اصل امامت برای همه ائممون بنیاد داریم، خروجی دین صورت ظاهرش میشه عدالت، اصلی که شیعه پذیرفته اصل امامت و عدل دیگه، متفاوت از در واقع مضاف بر اون 3 تا اصل توحید، نبوت و معاد. شما ببینید یک بنیاد تو کشور جمهوری اسلامی برای عدالت وجود نداره که بشینه کار فکری رو عدالت کنه. نشون دهنده اینه که نه تنها ما توده جامعه نخبگان فکری، بلکه حوزوی ها هم خیلی باور عمیقی تو این زمینه نداشتن. حکومت هم بعد 24 سال به این نتیجه نرسیده که بایستی یک مرکز مطالعاتی ثابت برای مطالعه عدالت به عنوان یک اصل اصلها، یعنی این ساختمون 4 تا ستون داره، اون ستون ها میشن اصلش. اصل دین ما روی نبوت، روی معاد، روی امامت، روی توحید، همه اینها خب سر جای خودشون، اما ببینید عدالت که باید صورت ظاهر پیدا کنه تو جامعه و ما جامعه شیعی رو به صورت ظاهرش یعنی به عدالتش میشناسیم، میبینید این اصلا تو جامعه ما موضوعیت نداره. که حالا الحمدلله بعضی از دانشگاه ها تشکل های دانشجوییشون شروع کردن حرکت های عدالت خواهی رو و جنبش عدالت خواهی دانشجویی کار خودش رو آغاز کنه به عنوان نیروی آوانگارد و پیش خرابول، شاید مسئولین حکومتی و مردم هم به این گزاره برسن. پس یک، در بخش اول سوال و افهام شما، ما نظام دین محورمون، نظام در واقع اجتماعیمون در حرکت به سمت دین معرفتی عمل نمی کنه. واقعا پریروز که عید بود، اگر 100 نفر رو در خیابون سوال می کردید که امام زمان کی میاد، چرا میاد، چه جوری میاد، برای چی رفته، نمی دونن، یعنی واقعا خیلی از مردم نمی دونن. مده که جشن بگیریم. ما جشنی که می گیریم معرفتی نیست، متاسفانه عزاداری هم که تا سوء عاشورا می کنیم برای امام حسین اون هم معرفتی نیست. همه موندن که حضرت روزی دفعتن بیاد همه چیز رو اصلاح کنه. اصلا حضرت جایی نرفته که بیاد، حضرت هست، همینجاست، حضور داره. فقط فرق مسئله در اینه که از امام هفتم به بعد شیعه جرأت نمیکرد بگه من شیعه هستم، تقیه میکرد. حضرت چون جانشون در خطر بود و در خردسالی هم میخواستن ایشونو شهید کنن، به غیبت کبرا رفتن. با شروع غیبت کبرا ایشون به نیابت از خودشون افرادی رو فرستادن توی صحنه و اداره کردن. یعنی در واقع اگر یک روز هیچ کی جرأت نداشت بگه من شیعه هستم، ولی امروز یک کشور شیعه به وجود اومده و این کشور شیعه حکومت دینی را میندازه و یک گوشه دیگه همین شیعیان میتوانن قدرترین ارتش نظامی دنیا یعنی اسرائیل رو زمین گیر کنن، اون حزب الله لبنان، نشون دهنده اینه که حضرت هست و داره اداره میکنه. این رو اگر شما برید بگید، نمیدونم، من همین روز نیمه شعبان مشهد بودم، یک نشست عظیمی رو دوستان دانشجو جمع کرده بودن، همین ابهام رو مطرح کردم که آیا اگر واقعا قدیر محقق میشد مهدویت ضرورت داشت؟ اگر قدیر، همین یه سوال، اگر واقعا حضرت امیر تونسته بودن، یعنی اجازه بهشون داده شده بود که با توجه به دکترین قدیر که پیامبر فرمودن ایشون حکومت رو دست میگرفت، آیا اصلا دیگه چیزی به نام مهدویت و انتظار موضوعیت پیدا میکرد؟ اگر جوان ما امروز بداند ظلمی که به بشریت شد و امروز همه ما منتظریم آقا بیاد و سالروز تولدشون رو جشن میگیریم، اگر قدیر محقق شده بود، حضرت امیر حکومت کرده بودن، اصلاح کرده بودن، امام حسن بعد از ایشون، ائمه بعدی تا الان که انه همه امام ها حرکتشون ادامه داشت، به این بدبختی نمیافتاد بشر. اما چون این محقق نشد، این بلا سر اون رو باید منتظر ظهور منجی باشیم. این ظهور که میگیم به این معنا نیست که ایشون از جای دیگه میان، همینجا هستن، عینی میشن، یعنی پرده ها برمیافته، ایشون به صورت ظاهر میان تو صحنه و اداره رو علنی دست میگیرن. اصلا تبیین عقلانی این تو یک ساعت صورت میگیره. بسیاری از روحانیان ما، بسیاری از دانشگاهیان ما، بسیاری از نخبگان ما این باور اینجوری نمیدونن قضیه رو، خیلی پر رمز و راز و خیلی نه اصلا چی چیزی نیست. عمل کرده حضرت کاملا در عرصه مسائل سیاسی رئال و واقعیه. واقعا هنر عملیاتی حضرت در این که موفق شدن یک جامعه شیعی به وجود بیارن و این 61 زعیم رو تا اینجا اداره کردن، این بسیار واجد ارزشه. اگر این رو میدانستن دولت مردان ما، این خطاها رو صورت نمیدادن. همین حرفای مدرنیستی که چپ و راست میزنن، همین دیدگاهی که مسئولین دولت و مجلس ما میزنن، همین دیدگاه حاصل از اینه که معرفت به حضرت حجت ندارن، معرفت به امام حسین ندارن. اگر مردم هم میدانستن، متوجه میشدن که اون فضایی که سر قضیه قدیر پیش آمد، امروز هم ما اگر همینجوری فقط برای امام زمان جشن بگیریم اما به وظیفمون انجام ندیم، همین بلا هم امروز دوباره سر جامعه میاد، مجدداً ظهور به عقب میفته. لذا پس نظام شناخت ما نسبت به دین معرفتی نیست، این یک اشکال، و به جوانهامون هم معرفتی دین رو نشناسوندیم. اما این که اون خورده فرهنگ ها که میاد هنجارهای خاص خودش رو میاره و در تجری که جوان و نوجوان ما حاصل کرده نسبت به عمل کرده من دین، دینگرایی که صورت بدی از دین ارائه کردن و به سمت اینها میره، بخشش قابل پذیرشه. یعنی قبول دارم عمل کرده بعضی از ما میتونه دافعه داشته باشه، بعضی ها رو فراری بده، اما واقعیت مسئله اینه که خیلی هم این رو هی مدام انتقاد نکنیم. چرا خیلی از شماها نمیرید دنبال این حرفا؟ چون بالاخره ذاتیت نطفه و شیر و لقمه‌ای که خوردید حلال بوده، این رو رقم زده. اگر کسی دیدید غلطید، بره از پدر مادرش بپرسه که کجا خطا کردن. پس اول باید از پدر مادرش بپرسه، یه جایی تو ذاتیت اون شیر و لقمه و نطفه اشکال وجود داره. بعد از اون تو تربیت اجتماعیش، بعدم دنبال نفسش. این که نمیشه ما بگیم آقا طرف نیاز داشت رفت دنبال مواد مخدر. کدام نیاز؟ آروم جلو نفسمون رو باز میگذاریم به هر فسق و فجوری، ان النفس لاماره بالسوء. خیلی این نکته مهمه. اگر قرآن همین یک در مورد انسان شناسیش و خودشناسیش همین یک آیه بود کفایت میکرد. دستور میده به بدی، و ما وقتی انان و اختیار رو میدیم دست نفس، بعد میگیم آقا چون دیگران دین رو بد معرفی کردن. خودش چی؟ خودش عقل نداشت بره تبیین کنه ببینه خوب و بد چیز؟ لذا بخشش به این برمیگرده و توجیه بین نفس اماره و نفس لوامه. دو تا نفس واسط وجود داره، یکیش مزینه است که عمل زشت رو برای ما زینت میده، یکیش مسوله است، توجیه میکنه. لذا اونجایی که میبینید انحراف خیلی از این افراد به سمت این گزاره های منفی رو در واقع ما بذاریم به حساب این که ما بد دین و معرفت، بله اون آدمی که میره تو خطبه نماز جمعه بد حرف میزنه، اون روحانی که آداب مثلا اجتماعی رو رعایت نمیکنه، اون حد اقلهای پرستیژ اجتماعی و اون دکفوز رو رعایت نمیکنه، خوش ظاهر نیست، خوشبو نیست، بد حرف میزنه، بنده حزب اللهی که ادعا میکنم ولی بد دین رو معرفی میکنم، موثرم در فراری دادن افراد. نفرت رو هم در آدمای کم دین و کم ظرفیت ایجاد میکنم، هم آدمای متدین از من نفرت پیدا میکنن. اما همه اینها نباید توجیهی بشه. اون نفس مسوله ما توجیه میکنه، میگه که خب بذار به حساب این که اینها دین رو بد معرفی کردن، تو برو دنبال نفسانیاتت، منتظرم بمون، هر وقت دین رو خوب معرفی کردن بعد تو به سمت دین رو بیار. لذا از این منظر من هم نظر شما رو تایید میکنم، همین که نقد دارم به این که همش همه چیز رو بگذاریم به حساب این قضیه. کنترل نفس ربطی نداره. دین رو کسی نباید با من بشناسه، دین رو عقلانی اگر کسی شناخت به خودش میشناسه. این آدم فرانسوی نمیتونه تو غرب بمونه، دین رو مثلا به بزرگان حکومت اسلامی بشناسه، بگه خود اینا که نمیدونم آقازاده دارن و فسق و فجور میکنن بچه‌هاشون. ولی این آدم دین رو به ماها نشناخته، خودش دین رو شناخته، انتخاب کرده، اومده مستقر شده. بعضی از ما هم نمیخوام دین رو بشناسیم، لج میکنیم، بلند میشیم میریم در غرب. سر این قضیه هم مؤثر بد معرفی کردن دین ما، همین که توجیه. ولی به نظرم میرسه که شاید یکی از رسالت ها و مسئولیت های جوان به خصوص دوستان دانشگاهی ما و بچه های متدین این باشه که در معرفی چهره مناسب از دین یک مقداری از خودشون احتمال بیشتر بسید. عذرخواهی میکنم و التماس دعا دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.